بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181، سطر اول. المسألة السابعة في احوال الوحدة والكسرة. سلام علیکم. از عنوان مسئله پیداست که بحث ما در چیست. بحث مفصلی در وحدت و کسرت داریم. ابتدا ایشون می فرمان که وحدت و کسرت از لواحد ماهیت هستند و متعلق غرض علمی هم هستند، پس باید دربارشون بحث شود. ما در هر چی که بحث میکنیم باید دو خصوصیت رو داشته باشد. یکی این که به نحوی با موضوع مرتبط باشه، از عوارض ذاتی موضوع باشه. دوم این که متعلق غرض علمی قرار بگیره که بتونیم تو علم مطرحش کنیم. وحدت و کسرت این چنینند، از لواحق ماهیتند و قرض علمی هم بهشون تعلق گرفته. اصالت الوجودی ها میگن که وحدت و کسرت از عوارض وجودند و چون موضوع فلسفه وجود است یا موضوع کلام وجوده، پس از وحدت و کسرت به مناسبت اینکه از عوارض موضوعاً بحث میکنیم. البته متکلمین وجود و اصیل نمیدونند. اینکه کلام رو من ذکر کردم برای توسعه بحث بود و الا اونها قائل به اصالت وجود نیستند. اما بنابر نظر اصالت الماهوی ها که متکلمین هم از همون قد گروه هند، موضوع علم کلام یا فلسفه موجوده به محاب موجودونه یا موجوده و موجود به بیانی همون ماهیته. بنابراین وحدت و کسرت اگر از لواحق ماهیتند، از لواحق موضوعند و غرض علمی هم بهشون تعلق داره، پس جا داره که بحث کنیم. اصالت الوجودی ها اگر وحدت و کسرت رو از لواحق ماهیت بگیرند چنانچه ایشون این کار کرده، اشکالی نداره. باز هم ماهیت مربوط به وجوده، اون از لواحق وجوده، وحدت و کسرت هم به تبع ماهیت از لواحق وجود میشند، ولو مباشرتاً از لواحق ماهیتند. ولی به خاطر اینکه ماهیت از عوارض وجوده، اینها هم از عوارض وجود میشند. اگر گفتیم از عوارض وجودند که خب هیچ، اگر گفتیم از عوارض ماهیتند باز منتهی میشن به عوارض وجود. پس علی حال کسانی که اصالت وجودی هم هستند باید از وحدت کسرت بحث کنند، چه قائل بشن که وحدت کسرت از عوارض وجوده و چه قائل بشن که از عوارض ماهیت. و اصالت الماهوی ها هم که وحدت و کسرت رو از عوارض ماهیت میدونن، اونم باید بحث کنن. پس همه گروه ها باید از وحدت و کسرت بحث کنن، چون وحدت و کسرت مربوطه به وجوده. اینی که عرض کردم وحدت و کسرت از عوارض ماهیتند و ماهیت از عوارض وجوده و قهرن وحدت و کسرت از عوارض وجود میشند، این در همه جا این بیان جاری نیست. اینطور نیست که اگر ما امری رو خواستیم با واسطه مرتبط کنیم به وجود، بشه جزء مباحث وجود و مربوط بشه به موضوعی که عبارت است از وجود. اینجا این چنینه یا امثال اینجا. گاهی از اوقات ما عارضی بر وجود عارض میکنیم، بعد عارض بعدی رو که در طول این عارض وارد میکنیم میبینیم بر وجود وارد میشه. مثلا شما جسمیت رو بر وجود وارد میکنید. این عرضی است برای وجود، چون از اقسام موجوده. اقسام همیشه عرض مقسم هست. یکی از اقسام وجود یا موجود جسمه، بعد حرکت رو عرض جسم قرار میدید یا تغییر رو. این دیگه بحث فلسفی نمیشه، چون تغییر بر موجود به ما و به موجودون مترتب نمیشه، بر موجودی که مقید به جسمیت شده مرتب میشه. یعنی موجود اول باید تخصص پیدا کنه تا بعد حرکت رو به عنوان عارض قبول کنه. این چنین عرضی که مثل حرکت با واسطه به وجود مرتبطه، ولی از عوارض وجود به حساب نمیاد. ولذا بحث در حرکت اگر در وجود حرکت و در خصوصیات فلسفی حرکت نباشه، بحث فلسفی یا بحث کلامی نیست، چون مرتبط به موضوع فلسفی یعنی وجود یا موجود نمیشه. اما اگر عارض عارض، یعنی اونی که بر وجود عارض میشود با واسطه، بتونه به وجود به ما و موجودان یا به موجود به ما و موجودان مرتبط باشه، بازم از لواحق وجود به حساب میاد. وحدت کثرت از این قبیله، وحدت کثرت بر موجود به ما و موجودان مترتبه، چه از عوارض وجود باشه چه از عوارض ماهیت. مثل حرکت نیست که اول باید وجود تخصص پیدا کنه بعد وحدت کثرت عارض بشه، بر وجود غیر متخصص وحدت کثرت عارض میشه. بنابراین اگر چه با واسطه بر وجود عارض بشه، ولی بازم جزء عوارض وجود به حساب میاد. این مطالبی که عرض کردم برای این بود که بیان کنم که هم اصالت الماهوی از وحدت کثرت بحث میکنه، هم اصالت الوجودی بحث میکنه. و مرحوم لاهیجی که اصالت الماهوی است میفرماد بحث از وحدت کثرت لازمه. صدره هم که اصالت الوجودی است میگه بحث از کثرت و وحدت لازمه. توضیح داده شد که بنابر هر دو قول وحدت کثرت مرتبطند به موضوع فلسفه و کلام، بنابراین جا داره که ازشون بحث میشه. قید اولش که ارتباط با موضوع و عوارض ذاتی بودن موضوع، قید اول برای وحدت کثرت است. قید دوم که یتعلق به غرض اون علمی، اینم هست. پس هر دو قید موجوده، بنابراین واجب است که ما از وحدت کثرت بحث کنیم. به همین جهت هم وارد بحث میشه. قاعده نداریم، ولی قاعده نداریم، ولی تشخیص میدیم که کجا وجود باید متخصص بشه بعد عارضی رو قبول کنه، کجا لازم نیست متخصص بشه. اینو تشخیص میدیم ولی قاعده نداریم. متخصص بشه به ماهیت انسان، ولی وحدت مال انسان تنها نیست و کثرت مال انسان تنها نیست. وحدت هر دو در عقول هم جاری میشه، کثرت در اونها هم میاد. وحدت و کثرت اختصاصی نیست، هر جا وجود میاد وحدت و کثرت میاد. حالا گاهی ممکنه وحدت تنها بیاد، کثرت نیاد. در مورد واجب الوجود فقط وحدت میاد، البته وحدت عددی نه. شاید حالا اون شما بحث نداریم که این از عوارض وجود یا از عوارض ماهیته. داریم عرض میکنیم که اگه از عوارض وجود باشه جای بحث داره، اگه از عوارض ماهیت هم باشه جای بحث داره. ولی حالا عارض وجود یا عارض ماهیت اون بحث دیگری است که الان رفتی این من نداره. اون در جای خودش باید بحث بشه که آیا وحدت کثرت از عوارض وجود یا از عوارض ماهیت. ما میخوام عرض کنیم از هر کدوم که باشه جا داره که در کلام یا در فلسفه ازش بحث کنیم. اما حالا عارض کدوم فعلا مورد بحث ما نیست. صفحه 181 سطر اول. المسألة السابعة في احوال الوحدة والكثرة وهما من لواحق الماهية. هما یعنی وحدت و کثرت از لواحق ماهیات هستند. و لهما یعنی وحدت و کثرت احکامی است که یتعلق به اون احکام غرض علمی. فیجب ان یبحث انها از اون احکام فی مباحثها، یعنی در مباحث ماهیت. در مباحث ماهیت باید ما بحث کنیم از وحدت کثرت، از احکام وحدت کثرت. البته در ما الان در مباحث ماهیت هستیم، بحثی که قبلا گذروندیم از همین قبیل بود، بس در ترکب ماهیت داشتیم، در بساطت ماهیت داشتیم، در اجزای ماهیت مرکب بحث داشتیم، همین که پیش آمدیم تا اینجا رسیدیم. الان هنوز بحث ما در ماهیته. اون وقت اگر وحدت جسد مرتبطه به ماهیت باشه، جا داره که تو بحث ماهیت تحلیش کنی. اونی که عرض کردم که در اصل کلام بحث میکنیم یا در اصل فلسفه بحث میکنیم، اون مطلب درستیه، ولی الان میخوام این رو اضافه کنیم که در مباحث کلامی یا در مباحث فلسفی تو بحث ماهیت داریم مطرحش میکنیم. اینم به خاطر اینه که جزء احکام ماهیته، جزء عوارض و لواقع ماهیت. وقتی جزء عوارض و لواقع ماهیت شد، هم میشه تو کلام و تو فلسفه مورد بحث قرار بگیره، چون که توضیح دادم، هم میشه که توی کلام یا فلسفه تو بحث ماهیت ذکرش بکنیم. اصالت الوجودی تو بحث وجود ذکرش میکنه، اصالت الماهوی تو بحث ماهیت ذکرش میکنه. یعنی کسی که این وحدت جسد رو از عوارض ماهیت میدونه، تو بحث ماهیت میره، چنانچه ایشون این کار کرده. کسی که وحدت جسد از عوارض وجود میره، تو بحث وجود بحث میکنه، چنانچه صدر رو بحث میکنه. فمن احوال الوحدت، خب یکی از احکام وحدت این است که با تشخص مغایرت دارد. وحدت اعم از تشخصه. شما واحد نوعی رو میگید وحدت داره، واحد جنسی رو میگید وحدت داره، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا تشخص نداره. پس وحدت در بعضی جاها میاد که تشخص در اونجا نمیاد. از اینجا میفهمیم که بینشون تغایره، تغایر داریم از میکنیم، نه مباینت. مباینت ندارن که نتونیم بگیم هیچ وقت با هم جمع نمیشن. چرا؟ گاهی با هم جمع میشن. در تشخص شما هم وحدت رو دارید، هم تشخص رو دارید، اما تغایر دارن. تغایر دارن، لازم نیست با هم تساوی داشته باشن و همه جا یکی باشن. بینشون اختلاف هست، یه جا با هم جمع میشن، یه جا از هم منفک میشن. که توجه کردید در واحد جنسی و واحد نوعی تشخص نیست ولی وحدت هست. البته اینم که میگیم در واحد جنسی و واحد نوعی وحدت هست، به لحاظ خود عنوان این نوعه، نه به لحاظ افرادش. به لحاظ افرادش کثرت هست، وحدت نیست. در واحد جنسی هم همینطور، به لحاظ افرادش کثرت هست، به لحاظ خود عنوان جنس وحدته. نوع به ما هو و نوع اون، نه به ما هو و نه به با توجه به افرادش. همچنین جنس به محبت انسان، نه با توجه به انواعش، میبینید واحده و تشخص نداره. خب معلوم شد که تشخص و تغایر با هم، تشخص و وحدت با هم تغایر دارند. چون بحث ما در وحدت، مناسب بود که مصنف بگه ول وحدت و تغایر و تشخص. چون بحث در وحدت، باید موضوع بحث رو وحدت قرار بده. ولی فرمود و تشخص های قایر الوحده. چرا این کارو کرد؟ با اینکه بحث در تشخص دیگه نیست، بحث در وحدته. می فرمود چون بحث قبلیمون در تشخص بود و ایشون الان داره از تشخص وارد وحدت میشه، دیده که هنوز یه مقداری بحث تشخص رو پررنگ تر کنه بهتره، لذا گفته و تشخص رو یقایی رو برده. به این جهت تشخص رو موضوع قرار داده، تغایر رو به تشخص نسبت داده، و الا قانون بحث اختزا می کرد که وحدت رو موضوع قرار بده و تغایر رو به موضوع نسبت بده. مرحوم مولا اسماعیل میگه که کتاب مصنف عنوان مسئله نداره، اون همینطور پشت سر هم نوشته رفته. شما اینها رو تختی کردید و رفون عنوان مسئله گفتید. چه عیبی داشت که این و تشخص و یقایر الوحده رو قبل از این مسئله هفتم قرار میدادید که تو بحث تشخص بیاد؟ از عبارت بعدی مصنف که گفته الوحده تقایر الوجود، اون رو داخل در مسئله هفتم قرار میدادید، میگفتید مسئله صابعه در وحدت است و هیه تغایر الوجود. مسئله رو شما عنوان بندی کردید، چرا عنوان در مطلب بعد قرار ندادید؟ اگه این کارو میکردید چیش لازم نبود اینطور توضیح کنید. مصنف در تشخص داشت بحث میکرد، آخر بحث تشخص گفت و تشخص یا غایر الوحده، این بحثش تموم میشه، بعد وارد بحث وحدت میشه، از الوحده تو غایر الوجود شروع میکنه. اگه اینطور میگفتید اصلا اعتراض نداشتی بگید مصنف چون بحث در تشخص داشته خواسته این بحثی رو که در واقع مربوط به وحدته به تشخص نسبت بده، نه این بحث اصلا مربوط به تشخص بود، بحث وحدت نبود. شما وضع عوض میکردید برای خودتونم بهتر. این حسیسی مولا اسماعیل میگن، البته اینا مهم نیست، اشکالات مهمی نیست که حالا بخوام روشکلی حساب کنیم. فمن احوال الوحده این است که این وحدت مغایر تشخص است. خب سوال میشود که شما گفتید وحدت مغایر تشخصه، در حالی که مصنف میگه تشخص مغایر وحدته، چرا ایشون اینطوری حرف زد شما اینطوری حرف میزنید؟ میفهمد الا این که مصنف چون منتقل شد از کلام در تشخص منتقل شد به وحدت، نسبت داد مغایرت رو به تشخص، فقال و تشخص یا غایر الوحدت. اگر تو بحث تشخص نبود تغایر رو به وحدت نسبت میداد، اما چون تو بحث تشخص بود از بحث تشخص الان بیرون آمده بود تغایر رو به تشخص نسبت داد. خب حالا کار به این نداریم، حرف مصنف رو چطوری میشه اثبات کرد، چطوری میشه توضیح داد تشخص مغایر وحدت یعنی چی؟ میفرماد فإن الطبیعة النوعية بیان تغایر میکنه. اگر تغایر نبود هر جا تشخص بود همونجا وحدت بود و بالعکس، در حالی که میبینیم این چنین نیست، بعضی جاها وحدت هست تشخص نیست. از اینجا کشف میکنیم که تشخص و وحدت با هم تغایر دادن. فإن الطبیعة النوعية، بلکه جنسی ایزن که فوق نوعی است، صدق میکند بر این طبیعت من حیثوهی کذالک. من حیثوهی کذالک یعنی من حیثو این که نوع است یا من حیثو این که جنس است، یعنی بدون توجه به افراد در نوع و بدون توجه در انواع در جنس، بدون توجه به انواع در جنس. من حیثوهی کذالک یعنی از این جهت که این طبیعت طبیعته، نه از این جهت که افراد دارد یا انواع دارد. از اون جهت که افراد داره یا انواع داره کثیره، اما از این جهت که هیه کذاله یعنی طبیعتیست نوعی و جنسی، انها واحدتون، واحد هست، اما نه به وحدت شخصی بلکه به وحدت مطلقه. وحدت مطلقه یعنی همونطور که عرض کردم، یعنی نه به وحدت شخصی بلکه مطلق وحدت که شامل نوعی و جنسی هم بشود. پس یستق بر نوع و جنس که واحدون، ولی لا یستق علیها بر این طبیعت من حیثوهی کذالک، یعنی از حیث این که طبیعت هست لا یستق انها متشخصه. بله اگر بیاد تو افرادش، افرادش میشن متشخص، افراد نوع، افراد جنس که همون انوان اونا متشخص نیستند، ولی افراد نوع متشخصند. خود نوع رو نگاه کنی تشخص نیست، خود جنس هم نگاه کنی تشخص نیست. تشخص و اهم، تمیز و اهم از تشخص گرفت، اهم که گرفت یکی نگرفت، نیست شریف اهم گرفت تمیز و تمیز و تمیز و اهم گرفت نیست شریف بلای از صبح علیه ها من ایسای کذاره جنه ها متشخصتون و ذالک ظاهرون. ذالک ظاهرون کلامه مرحوم لاهیجیش میفرماد این بحثی که از تشخص یا غایر الوحده واضحه، درسته ما یه مقداری بیانش کردیم، ولی هم بیان ما واضحه هم از تشخص یا غایر الوحده که براش بیان آوردیم واضحه. دیگه بیش از این لازم نیست بحث کنیم، وارد بحث بعدی میشیم. وحیه این هیه کلام مصنفه باید درست نوشته بشه. ایل وحده مال لاهیجیه. از اینجا که میخونم باز مال مصنفه، تقایر الوجود لصدقه علی الکثیر من حیثه و کثیرون به خلاف الوحده. تا اینجا کلام خواجه است، باید درست نوشته بشه. کتاب ما ریز نوشته، شما درست نوشته، یه درستش کرده. بله، وحیه یعنی این باید حکم بعدی میشه، حکم بعدی برای وحدت، که ملا اسماعیل میگه این رو اولین حکم مسئله وحدت قرار بده، اون قبلی رو بذار جز احکام تشخص باشه. میخوایم نسبت گیری کنیم بین وحدت و وجود. ابتدا بیان میکنیم تغایر این دوتا رو، که وحدت و وجود تغایر دارن. بعدن بیان میکنیم مسابقتشون رو، مسابقت هم با تغایر سازگاره، چنانچه بعدن توضیح داده خواهد شد انشاءالله. پس ابتدا بیان میکنیم تغایر وجود و وحدت رو و بعدن وارد بحث در مسابقتشون میشیم. می‌فرماید که وحدت با وجود تغایر دارد، یعنی اینطور نیست که بر هر چیزی که وحدت صد کند وجود صد کند، و بالعکس بر هر چیزی که وجود صد کند وحدت صد کند. اگر این چنین بود که مصداقاشون از هر دو طرف واحد بود، بینشون تغایر قائل نمی‌شد. اما چون مصداقهای واحد ندارن، قائلیم به این که بینشون تغایر هست. توضیح این که مصداقهاشون مختلفه این است که در یه جا وجود صدق می کند، وحدت صدق نمی کند، و همین برای ما کافی است که تغایر و وجود و وحدت رو ازش استفاده کنیم. و اون جایی که وجود صدق می کند، وحدت صدق نمی کند، جایی است که کثرت هست. اون جایی که کثرت هست وحدت صادق نیست، چون کثرت با وحدت نمی‌سازه. اما وجود صادق هست، وجود رو کثرت رو میگیم موجوده، کثیر به ما و کثیرون رو میگیم موجوده، ولی کثیر به ما و کثیرون رو نمیگیم واحده. بله، کثیر رو اگر مجتمع کنیم تحت یک عنوانی، به لحاظ اون عنوان میگیم واحده. اما اگر از اون عنوان صرف نظر کنیم به افراد و مصادیق اون عنوان توجه کنیم، کسی رو نمیتونیم بگیم واحده، در حالی که کسی رو میگیم موجوده. پس خود کسی رو شما دو جور میتونید ملاحظه کنید، یکی اینکه تحت عنوان واحد ببرید، در اون صورت واحد موجود هم هست، اون فعلا مورد استدلال و تمسک ما نیست، ما به اون حالت الان توجه نمی کنیم، چون اون نمیتونه تغایر و وجود و وحدت رو ثابت کنه. ما حالت دیگر رو ملاحظه میکنیم که کثرت تحت عنوان واحد نرفته باشه، افراد کثیره یا انواع کثیره موجود باشن، و ما کثرت رو به ما این که کثیره کثرت ببینیم. در چنین حالتی میبینیم وجود هست اما وحدت نیست، میفهمیم که وجود با وحدت تفاوت داره. معنای کثیر به محبت کثیرون چیست؟ مطلب روشن شد که کثیر به محبت کثیرون موجود هست ولی واحد نیست. از اینجا ثابت شد که بین وجود و وحدت تغایر هست. اما الان میخوام ببینیم معنای کثیر به محبت کثیرون چیست؟ کثیر به ما و کثیر رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، که یکیش در اینجا مراده، یکی دیگرش مراد نیست. نحوه اولی که میتونیم لحاظ کنیم اینه که کثرت جز باشه، یه موجودی رو ملاحظه کنیم که کثرت جزش باشه، مثلا کلی وقتی میخوان تعریفش کنید میگید مفهومی است که این یک جزه ذات، کلی ذاتی داره که ذاتشو داریم تعریف میکنیم، مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین باشد اگر کلی حقیقی است. مندرج تحته کثیرون باشد اگر کل اضافی است، که تو تعریفش کثیرون میارید، میگید مفهومی است چنینی، مفهومی است متکثر، حالا یا قابل تکثر یا واجد تکثر. اگر کلی حقیقی باشه قابل تکثر، اگر کلی اضافی باشه واجد تکثر. بالاخره باید کثرت در شخص بشه. اینو اصطلاحا میگیم چیزیست که کثرت جزشه. اینو ملاحظه کنید، این وحدت باید صفت میکنه. اینی که کثرت جزشه وحدت باید صفت میکنه. میتونیم بگیم کلی واحد، کلی حقیقی واحد، کلی اضافی واحد. اونی که کثرت جزش هست ممکنه خودش واحد باشه، یه مجموعه ای بشه که یه جزش کثرته، افرادش کثیره به ما کثیری هستن که وحدت برشون صرف نمی کنه، بر مجموع بر افراد، بر تک تکشون ممکنه وحدت صرف کنه، بر کل افراد وحدت صرف نمی کنه ولی موجود صرف می کنه. اما در اینجا ما عنوان رو داریم ملاحظه می کنیم، در عنوان کثرت مخوزه، با وجود این می بینید که واحده، این مورد بحث ما نیست. پس اونجا که کثرت جز باشد و ما یه مجموعه ای رو که جز احل کثرت هست ملاحظه کنیم، این مورد بحث ما نیست، چون این هم موجود هم واحده. مراد از به ماهو و کثیران یعنی مقیدن به کثرت، که کثرت قید باشه، کثرت باید قید باشه. در چنین حالتی وحدت صادق نیست، اشیا به قید این که کثیرند، نه یک مفهومی که جزء اون مفهوم تکثر است و قابلیت صدق بر کثیرین یا وقوع صدق بر کثیرین رو دارد. اونو نمیگیم، اون از کدیم واحده، بلکه کثیر و ماهو و کثیرون یعنی کثیر مقید به کثرت، که قید کثرت ممکنه خارج باشه و همینطور هم هست، اما تقید به کثرت داخله، چنانچه در جاش خودش گفته. قید خارج از ذاته، یعنی مثلا فرض کنید که افراد نوع یا انواع جنس اینا نگاه کنید میبینید کثیرند، اما در ذات هیچ کدومشون کثرت اخ نشده، مقید به کثرت هست، بر اینها موجود صرف میکنه، واحد صرف میکنه. پس مراد از به ماهو و کثیرون مقید به کثرت هست، نه ماهو و جزء الکثرت، نه ما جزء الکثرت. حالا که این مطلب روشن شد، دو مطلب اصل بحث رو تکرار میکنیم. وحدت با وجود تغایر دارد، زیرا که وجود بر کثیر به ماهو و کثیرون، معنای به ماهو و کثیرون معلوم شد، وجود بر کثیر به ماهو و کثیرون صادق است، در حالی که وحدت بر کثیر به ماهو و کثیرون صادق نیست، بلکه وحدت بر کثیر به ماهو و مجتمعون صادقه. پس توجه کردین سه تا مطلب گفته شد. کثیری داریم که اینها رو تحت یک مجتمعی میبریم و توجهی نمی کنیم که اون مجتمع در ذاتش کثرت اخذ کرده یا نه. این یه فرض که خود مجتمع رو نگاه می کنیم. گفتیم در این فرض وحدت صادقه، وجودم صادقه. فرض دوم اینه که کثیر داریم، این کثیر رو تحت یه جامعه می بریم و جامعه رو به تنهایی ملاحظه نمی کنیم، جامعه رو به ما این که دارای اجزاییست که یک جزءش کثرت ملاحظه می کنیم. باز در این صورت گفتیم هم وحدت صادقه هم وجود صادقه و مورد استدلال ما نیست. سوم این که کثرت رو ملاحظه میکنیم به عنوانی که مقید به کثرت، تحت جامعه هم نمیبریمش تا واحد بشه. در این صورت وجود صادقه، وحدت صادق نیست و همین مورد استشهاد ماست. ما از همین جا میخوام بفهمیم که وحدت با وجود تغایر داره، یعنی در یه جایی وجود صدق میکند که وحدت صدق نمیکنه. وحیه یعنی وحدت، تغایر الوجود لصدقه علی الکثیر من حیث هو کثیرون، یعنی لصدق الوجود علی الکثیر من حیث هو کثیرون به خلاف الوحده، وجود بر کثیر و ما هو کثیرون صدق میکنه به خلاف الوحده، یعنی وحدت صدق نمیکنه. از اینجا میفهمیم که این دوتا مصداق مشترک ندارن، مصداق متغایر دارن. اگر مصداق متغایر داشتن خودشون متغایرن و مطلوب ثابت. از فإن الموصوف بالکسره هم داره اصل بحث رو بیان میکنه که چطور وحدت صادق نیست ولی کسرت ولی وجود صادقه، هم داره من حیث و کثیر رو توضیح میده. هر دو مطلبی که از خارج گفتم در این عبارت هست. فإن الموصوف بالکسره سه خط بعد یصدق علیه انه موجود فی الخارج ولا یصدق علیه انه واحد. این حکمه، این دلیله، دلیل بر حکم. فإن الموصوف بالکسره یصدق علیه انه موجود ولا یصدق علیه انه واحد، این دلیل بر حکمه. بر کثیر من حیث و کثیرون واحد صدق نمی کنه ولی موجود صدق می کنه، پس موجود واحد تغییر دارن. بعد اعنی ما صدق علیه کسی بیان من حیث و کثیرونه به صورت یه جمله معترضه آمده بین فإن الموصوف بالکسره و یصدق علیه انه موجودان. این جمله جمله معترضه شده که داره من حیث و انه کثیرون رو بیان می کنه. با این توضیحی که دادم معلوم شد که مصحح این کتاب ما درست علامت گذاری نکرده، خط تیره رو باید قبل از اعنی بذاره که گذاشته، بعد خط تیره رو قبل از یصدق علیه انه موجودون ببنده که نبسته. البته من نوشتم در اینجا که در چاپ بعدی رعایت بکنه، ظاهرا میفرمایید که تصحیح کرده، باید اونجا که اونجایی که خط تیره گذاشته خط بخوره، هر شدن یه دونه قبل از اعنی بیاد یه دونه هم قبل از یصدق بیاد، وقت درست میشه، همه میاد تو جمله معترضه، همه جمله معترضه میاد تو خط تیره. فإن الموصوف بالکسره، موصوف کسر یعنی چی؟ اعنی ما صدق علیه الکثیر ازا لوح زمین حیث و کثیرون. این اعنی ما صدق علیه الکثیر درست گذاشته، این تو خط تیره گذاشته، این درسته. بعد دوباره برای بعد از ازا لوح زم جزء عبارته، فإن الموصوف بالکسره ازا لوح زمین حیث و کثیر، که این ازا لوح زمین حیث و کثیر همون قید من حیث و کثیرونیست که در عبارت خواجه آمده بود، مرحوم لایجی اینجا آورده. بعد با اعنی دوم توضیحش میده که اون خط تیره که گفتم قبل از اعنی دوم باید باشه و قبل از یصدق تمام بشه، ولی این خط تیره اولی که گذاشته درست گذاشته، اعنی ما صدق علیه الکثیر که تو خط تیره است درسته، این جمله معترض است. فإن الموصوف بالکسره یعنی ما صدق علیه الکثیر، این ما صدق علیه الکثیر داریم موصوف بالکسره رو معنا میکنه. ازا لوح زمن حیث و کثیر اعنی، این اعنی داره من حیث و کثیر رو معنا میکنه. اعنی من حیث و مقید بالکسره، من حیث و کثیر رو میگه مقید به کثرت باشه نه کثرت جزش باشه. اعنی ما من حیث و مقید بالکسره و موصوف بالکسره، بعد تأکید میکنه لا به ان یکون الکسره جزءا للموضوع بل به ان یکون قیدا له خارجا. اول گفت من حیث و مقیدون بالکسره و موصوفون به ها، مطلب تمام شد گفته شد، اما لا به ان یکون داره تأکید بیشتر میکنه تا مطلب واضح تر بشه. همین من حیث و مقیدون بالکسره و موصوفون به ها رو داره با تفصیل بیان میکنه، میگه لا به ان یکون الکسره جز ان للموضوع بل به ان یکون قیدا له خارجا. این بل به ان یکون قیدا له خارجا، له خارجا ان تکرار مقیدون بالکسره است، که این عبارت تکرار شده به خاطر اینکه قبلش به ان یکون الکسره لا به ان یکون الکسره جز ان للموضوع آمده و این ماخر داره عبارت مابد رو روشن‌تر میکنه و مجموعه اون من حیث و مقید بالکسره و موصوفون به ها رو توضیح میدن، لذا تکرار نیست، تفصیل همون من حیث و مقید بالکسره و موصوفون بالکسره است، تفصیل غیر تکراره.
همه
بله جسد جزء موضوع باشه، وحدت صادقه، نه وحدت به معنای عدم ترکم. وحدت به معنای عدم ترکم صادق نیست. شما مثلا کلی رو میگید مفهومیست که جسد جزءشه، مفهومیست با جسد، حالا یا با قابلیت جسد یا با تحقق جسد. وحدت بر خود این عنوان کلی صادقه، ولی اجزا وحدت ندارن، دوتا جزءه. اجزا رو نگاه نکنید، اگه اجزا رو نگاه کنید وحدت نداره، کسرت داره. عنوان رو نگاه کنید وحدت داره، ولو کسرت جزشه. خب اینطور بود. فإن الموصوف بالکسره اذا لوحظ من حیثه و کثیرون یصدق علیه انه موجود فی الخارج. بر چنین موصوفی صدق میکند که موجود هست فل خارج، ولی لا یستق علیه من حیث هذه الملاحظه انه واحدون، صدق نمی کند که واحد است. و این صدق علیه یعنی بر همین کثیر من حیث جملته انه واحدون، انه واحدون فاعل صدق است، انه واحدون صدق می کند بر این کثیر، اما من حیث جمله کثیر، یعنی از این جهت که کثیر رو تحت یک مجموعه بردید، جمله یعنی مجموع، و از این جهت که کسی رو تحت یک مجموعه بردید میبینید که وحدت برش صادقه. ولی بر کثیر به ماه و کثیرون یا من حیث و کثیرون وحدت صادق نیست. پس این و این صدق علیه من حیث جملتی انه واحدون مقابل من حیث و کثیرونه، مقابل ازالوه از من حیث و کثیرون. اینطور میشه عبارت، اگر ملاحظه شود من حیث و کثیرون وحدت برش صادق نیست، ولی اگر ملاحظه شود من حیث انه جملتون وحدت برش صادق هست. و ما هم استدلالمون به کثیر من حیث و کثیرون بود، نه به کثیر من حیث و جملتون. مغایرت بین وجود و وحدت رو در اون فرض ما استدلال کردیم، نه در این فرض. والحاصل میخواد عبارت مصنف رو خلاصه کنه تا بعدا بتونه برش اشکال کنه. مصنف مطلبشو گفت، مدعاشو، دلیلش هم ذکر کرد. ما میخوام به والحاصل رو ذکر کنیم که این والحاصل خلاصه دلیل مصنفه. بعد که خلاصه دلیل گفته شد اشکال میکنیم بر مصنف، اشکالو جوری تر میکنیم که با والحاصل راحت تر فهمیده بشه. البته اشکال بر اصل بحثه، ولی اشکال به ظاهر بر والحاصل میاد. چرا؟ چون الفاظی که در اشکال میاریم با الفاظی که در والحاصل آوردیم یکی هستن. والحاصل اینه که موضوع کثرت و وجود یک چیزه، اما موضوع کثرت و وحدت یک چیز نیست. یعنی موضوع وجود کثرت با موضوع وحدت و کثرت تغایر دارند، موضوعها تغایر دارند. اگر موضوعها تغایر داشتند خود وجود وحدت هم تغایر خواهد داشت. پس اینطور شد، موضوع وجود و کثرت یک چیزند، ولی موضوع وحدت و کثرت یک چیز نیستند. ببینید الان بحث در وحدت و کثرت داریم، یعنی موضوع کثرت رو میخوام با موضوع وحدت متفاوت کنیم. و چون موضوع وجود با موضوع کثرت هم یکیست، قهرن خود وحدت رو با کثرت متفاوت کنیم. اینطور میگه آنچه که موضوع کثرت واقع میشود، یعنی یصدق علیه انه کثیر، همونم موضوع وجود واقع میشود، یعنی یصدق علیه انه موجود. اما اینطور نیست که هر چیزی که موضوع وحدت قرار گرفت موضوع کثرت هم قرار گرفت بگیره. چیزی که یصدق علیه الوحدت لازم نیست که برش یصدق علیه الکثرت. بعضی موضوعهای وحدت طوری هستن که برشون کثرت صدق میکنه، چون اونی که وحدتی باشد که شما جمعشون کرده باشید و یعنی کثیری باشد که شما جمعشون کرده باشید، وحدت رو برای مجموعه صدق میدید. در اینجا مگه دقت بکنید بازم موضوع واحد نیست، بر مجموعه وحدت رو صدق میدید، بر افراد کثرت رو، افراد میشن موضوع کثرت، مجموعه میشه موضوع وحدت. پس باز موضوع فرق میکنه، موضوع کثرت و وحدت با هم تنافی دارن، اما موضوع وجود و کثرت با هم تنافی ندارن. از اینجا میفهمیم که موضوع وحدت و وجود با هم یکی نیستند. موضوع اول ببینید، موضوع وجود و کثیر رو یکی میکنه و موضوع وحدت و کسی رو دوتا میکنه. از اینجا نتیجه میگیره که موضوع وجود با موضوع وحدت لازم نیست چی باشه، وجود و وحدت لازم نیست چی باشه. اگه موضوع ها یکی نبودن، وحدت و وجود با هم تقایر پیدا میکنن. اگه مصداق ها با هم یکی نبودن، وحدت و وجود با هم تقایر پیدا میکنه. که از کثرت داره استفاده میکنه، بلا بحث اصلیش در کثرت نیست، بحث اصلی در وجود و وحدته، اما از کثرت داره استفاده میکنه. یک بار وجود رو با کثرت میسنجه، یک بار وحدت رو با کثرت میسنجه، تفاوت میبینه. وقتی اینجا تفاوت دید، بین وجود و وحدت هم تفاوت قائل میشه و حاصل این است که موضوع کثرت عیناً موضوع وجوده، لازم نیست عوضش کنی. همونی که موضوع وحدت، همونی که موضوع کثرت قرار گرفته، عیناً موضوع وجود قرار میگیره. از لا منافات بین کثرت و وجود، ولی لیس به عینه موضوع الوحدت. اونی که موضوع کثرت قرار گرفته ممکنه به یه اعتبار دیگه موضوع وحدت قرار بگیره، اما عیناً موضوع وحدت قرار نمیگیره. به تحقق منافات بین کثرت و الوحدت، خب بله، او بحث دیگریست که حکمت متعالیه مطرحش کرده و الان جزء بحث ما نیست. نه، وجود عامه، وجود عامه، وجود امکانی، وجود وجوبی، همه رو الان داریم میگیم. خب پس معلوم شد که بین کثرت و وحدت منافات هست و بین کثرت وجود منافات نیست. اگر دو چیز منافی هم بودند، موصوف اون دوتا هم یکی نخواهد بود. دو چیز با هم تغایر داشتن، موصوفشون یکی نخواهد بود. یعنی برای یک موصوف نمیتوانیم دو وصف متغایر بیاریم، مگر در دو زمان. در زمان واحد نمیشه یک موصوف رو به دو وصف متغایر متصف کرد. بنابراین این موضوع رو که موصوف شده به وجود و میتواند موصوف شود به کثرت، این رو نمیتونیم موصوفش کنیم به وحدت. چرا؟ چون وحدت با کثرت منافات داره. دقت کنید چی عرض میکنم؟ موضوعی رو متصف کردیم به وجود و کثرت، اون رو دیگه نمیتونیم متصفش کنیم به وحدت، مگر در دو زمان یا در دو لحاظ. به یک لحاظ و در یک زمان، اونی که موصوف شده به کثرت نمیتونید موصوفش کنید به وحدت. خب اونی که موصوف شده به کثرت موصوف به وجود هم شد، اما نتونست موصوف بشه به وحدت. اینجا تقایر بین وجود و وحدت به دست آمد. ابتدا تغایر رو بین کثرت و وحدت، منافات رو بین کثرت و وحدت ملاحظه کردیم، ولی دیدیم اونجایی که کثرت هست وجود میره، و چون که کثرت و وحدت منافات داشتن گفتیم که وجودی که بله گفتیم که موضوع این دوتا موضوع ها با هم تفاوت دارن. وقتی دوتا موضوع ها تفاوت داشتن فهمیدیم که وحدت با وجود تغایر داره، چون وجود تو اون موضوعی که وحدت نمیتواند برود تونست بره. دقت کنید این که چه مهم بود، که وجود تو اون موضوعی که وحدت نمیتوانست برود، وجود تو اون موضوع رفت. پس معلوم میشه که وحدت و وجود تغایر دارند. اینطور گفتیم موضوع رو نمیشه موصوفش کرد، موضوعی که موضوع کثیره نمیشه موصوفش کرد به وحدت، در حالی که همین موضوعی رو که موصوف به کثیره میتونید متصفش کنید به وجود. از اینجا میفهمیم که وحدت و وجود با هم یکی نیستن. و المنافات مستلزم این است که مغایرت داشته باشد. ما یعنی موصوفی که یتصف به منافیین فی زمان واحد، منافات مستلزم منافات بین کثرت و وحدت، مستلزم این است که ما یتصف به هما فی زمان واحد مغایر باشد. ما یتصف به هما فی زمان واحد عبارت است از وجود و وحدت، این دوتا باید مغایر باشن. که توضیح بیشتر این عبارت رو شاید انشالله در سایل درست کنم، وقت گذشته دیگه بیش از این توضیح بدم.